أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اشتراط بلوغ در قاضی بود، به دلیلی که بهش استدلال شده بود در جواهر، و اون این که صبی مصلوب العبارت و الفعل یا مصلوب اللفظ و الفعل، که گفتیم این مضمون و به این تعبیر نصی و دلیلی نداریم. عمده روایاتی است که به عنوان سند این مضمون در کلمات مطرح شده یا برخی از آیات. بحثمون در روایاتی بود که ممکنه مستند این تعبیر و این کلام باشه، که یک روایت رو ذکر کردیم و اون روایت عمد الصبی و خطاه واحد بود. که گفته می شد مفاد این روایت اینه که اموری که منوط به قصده توسط صبی اگر محقق شد، در حکم صدور اونها از بالغین بدون قصده، ولذا عقد صبی گفتن باطله، تا حدی باطله که با اجازه ولی مثل اجازه عقد فضولی قابل تنفیذ نیست، و لذا گفتن عبارت صبی مثل اصوات بهائمه، یعنی حتی در حد عقد فضولی و عقد غیر مالک هم به حساب نمیاد، چون عقد فضولی عقده منتها صادر از کسی که ولایت بر اون عقد نداره. اما خواستن بگن که عقد صادر از صبی اصلا عقدی نیست، نه اینکه صادر از ولی نیست تا با اجازه ولی قابل تنفیذ باشه، اصلا عقد نیست. ولذا گفتن مصلوب العباره است صبی. به هر حال گفته میشه مفاد این تعبیر این است که اموری که منوط به قصده تحققش از صبی در حکم صدور اون امور از دیگران به صورت خالی از قصده، ولذا عقد صبی مثل عقد نائمه که قابل تنفیذ با اجازه متأخر نیست، و از اونجا که قضا هم از امور قصدی است، حکم از امور قصدی است، قاضی قصد فصل خصومت رو با حکم میکنه و حکم عنوان قصدی است، صدورش از صبی در حکم صدورش بدون قصد و به خطا از بالغینه. که عرض شد این روایت مفادش این مطلب نیست، و عمده اشکال بر دلالت این روایت این بود که این روایت مربوط به ابواب قصاص و جنایات و دیات و ابواب جزائه، که در اون موارد عمد و خطا حکم متفاوتی داره، هر کدام موضوع حکمیه. گفته شده که فعل صبی ولو به صورت عمد در حکم فعل خطایی به حساب میاد، همانی که در برخی از روایات آمده تحمله العاقله، عمد الصبی و خطاه واحد تحمله العاقله، یا عمد الصبی خطا تحمله العاقله. این روایت بیش از این مفاد رو نمیخواد افاده کنه تا اینکه دوچار مشکل بشیم در موارد فراوانی که فقهیاً قابل التزام نیست فعل صبی رو در حکم ملغا به حساب بیاریم. و اصلاً این که این روایت مستقلی از اون روایت مزیله به ذیل تحمله العاقله باشه معلوم نیست، و گفتیم شاید مشیر این بخش به همانچه معهود در این روایت از اون حکم در باب جنایات. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر این روایت اشکال دیگری فرموده در دلالت این روایت بر این که معاملات صبی باطل باشه و عقد صبی ملغا باشه، اشکال فرموده که مفاد این روایت اصلا قابل تطبیق بر عقد نیست، چون اون چه مفاد این روایته اینه که یک امر واحدیه که قابل صدور به دو وجه، به صورت عمدی و به صورت خطعی. مثلا مخالفت امر به صورت عمدی واقع میشه، به صورت خطعی هم واقع میشه. گفته میشه مثلا عمد صبی در حکم صدور اون فعل از او یا از بالغین به صورت خطعی است. فعلی که وقوعش به دو وجه ممکنه، صدور اون فعل در حق صبی در حکم صدور خطعی است. عقد و معاملات قابل وقوع به دو صورت عمدی و خطعی نیست، چرا که اون چه به صورت خطا اتفاق میفته اصلا عقد نیست، نه اینکه عقد خطعی است. ایشان فرموده عقد متقوم به قصده و در فرض صدور عقد بدون قصد عقد خطایی صادر نشده، اصلا عقدی واقع نشده تا اینکه بخواد خطایی واقع بشه. افعالی از قبیل قتل دو حالت داره، قتل یا عمدی واقع میشه یا خطایی. در فرض خطا و وقوع غیر عمدش اون فعل صادقه، قتله، منطقه قتل عمدی نیست، قتل خطاییه. ولی عقد که متقومه به قصده در فرض وقوع بدون قصد اصلا عقد صدق نمی کنه، نه اینکه عقد خطایی واقع شده، اصلا عقدی اتفاق نیفتاده. و این حدیث ناظر به جاییست که یک امری به دو صورت قابل وقوعه، به صورت عمد و خطا. در نتیجه ایشان فرموده در مسئله عقود برای بطلان عقد صبی این روایت قابل استناد نیست. این بیان ایشان در مسئله قضا هم قابل تطبیقه، به این بیان که قضا متقومه به قصده، چون متقومه به حکمه. بدون قصد اصلا حکمی در کار نیست، قوایی در کار نیست، نه اینکه قوا خطاً واقع شده. ولذا به این روایت بر اشتراط بلوغ در قاضی هم نمیشه استدلال و استناد کرد. البته برخی از بزرگان دام بقا در کتاب نکاح که این روایت رو مطرح فرمودن در بحث بطلان نکاح صبی و به این مناسبت کلمات بزرگان و از جمله کلمات مرحوم اصفهانی رو در مقام مطرح فرمودن، به ایشان اشکال فرمودن که این حرف تمام نیست و عقدم تصویر وقوع خطئیش ممکنه، عقدم به دو صورت ممکنه واقع بشه، عقد با قصد و عقد خطئی، چون منحصر نیست اون چه واقع میشه در خارج. عقدی از قبیل عقد نائم فرض بشه تا گفته بشه که عقد خطئی اصلا عقد نیست، بلکه ممکنه ما عقدی رو فرض بکنیم به صورت خطا. مثالی که ایشون فرمودن این که اگر مال خودشو به خیال این که مال دیگریه به وکالت از غیر بفروشه طرف، خیال میکنه مال دیگریه که وکیل از دیگریست در بیع، مال خودشو به وکالت بفروشه، خب این عقد خطئی هم هست و نافذ نیست. پس درسته بگیم عقد صبی هم که با قصد صادر بشه در حکم عقد بالغین به صورت خطا اگر صادر شده، و همینطور مثال فرمودن به این که اگر کسی در اباحه مال به دیگری به جای تجویز لفظ تزویج رو به کار ببره به خطا، این مؤثر در وقوع نکاح نیست، چون این عقد در حقیقت به خطا واقع شده، به جای تجویز و اباحه تزویج به خطا استفاده شده، پس مؤثر در وقوع نکاح نخواهد بود. فعل صبی از قبیل خطای بالغین در عقوده. این گونه اشکال فرمودن به کلام مرحوم اصفهانی قدس سره. و کیف کان، چه این اشکال وارد باشه یا نباشه، عمدتاً این بود که این روایت قابل استناد برای اشتراط بلوغ در قضا نیست، چرا که مفاد این روایت این نیست که عمد صبی کلا عمد و عمد صبی مثل وقوع فعل بلا قصده، بلکه همونطوری که گذشت ظاهر این روایت اینه که هر یک از عمد و خطا که انه موضوع حکمیست و عمد صبی در حکم فعل خطئیست، و اونی که هر یک از عمد و خطا موضوع حکمه ابواب جنایاته، و عمده اشکال دیگری هم که در این روایت شد این که مفاد این روایت جدا و مجزای از اون ذیل که در برخی روایات آمده باشه محقق نیست، اگر نکی محقق خلافشه. پس این روایت برای اشتراط بلوغ نه در معاملات برای صبیان، معاملات صبیان نه در قضا هیچ کدام قابل استناد نیست، کما این که استدلال به این روایت بر مصلوب العباره بودن صبی هم امر ناتمامیه. روایت دیگری که می شود بر ممکنه استدلال بهش بشه بر این مضمون مصلوب العباره و الفعل بودن صبی که در برخی از کلمات به اون اشاره شده، حدیث رفع قلمه و به تبع در حقیقت این روایت دلیل بر اشتراط بلوغ در قاضی باشه. در بعضی از روایات آمده رفع القلم عن الصبی، گفته بشه که مفاد این روایت اینه که افعال صبی و اقوال صبی موضوع هیچ یک از احکام نیست، چون قلم حکم از صبی مرفوعه و صبی که انه افعال و اقوال او موضوع جعل قلم حکم نیست، بلکه قلم حکم نسبت به صبی مرفوع و از او منتفیه. و از جمله عقد صبی و صحت عقد صبی و نفوذ عقد صبی یا حکم و قضاء صبی. به این روایت در عده‌ای از کلمات اشاره شده و توجیه شده بطلان معامله صبی البته به این روایت، ولی به نظر میاد استدلال به این روایت هم بر این قاعده، قاعده مصلوب الفعل و القول بودن صبی و همینطور به تبع بر اشتراط بلوغ در مثل قضا استناد به این روایت هم درست نباشه. چرا که لسان این روایت لسان امتنانه و مفادش اینه که نسبت به صبی جعل الزامی و ثقلی وجود نداره، رفع مسابقه با ثقله که انه اون امر مرفوع باید مشتمل بر ثقلی باشه. قلم از صبی مرفوعه مثل این که رفع قلم عن البالغین، ثقلی رو باید در اون مورد فرض بشه که از صبی مرفوع باشه، مثل وجوب، مثل حرمت. صحت عقد و معامله، صحت انشاء، صحت قضا و حکم، اینا ثقلی بر او نداره. مفاد این روایت این نیست که هر قلم حکمی در مورد صبی وجود ندارد، قلم حکم در مورد صبی منتفیه. اونی که در این روایت اینه که قلم از صبی مرفوعه، پس اونی که مرفوعه در مورد صبی منتفیه. رفع عصبی شده، شی باید قابل رفع باشه تا در مورد صبی منتفی فرض بشه به حسب این روایت. رفع القلم عن الصبی، پس در حقیقت این خودش دو بیان در رد استدلال به این روایته. اولا اینکه این روایت امتنانی است، مثل رفع در حدیث رفع از بالغین، رفع امور تسعه یا دون التسعه که گفته میشه رفع امتنانیه و امتنان مناسبت. پس بنابراین در حقیقت این همانطوری که گفته شد، این جواب به دو جواب منحله. یکی این که این روایت لسانش لسان امتنانه و مناسبت با رفع صحت نداره، و دیگر این که البته منظور رفع صحت در مثل مقام که موجب ثقلی بر صبی نباشه، مثل صحت عقد، عقد وکالی صبی یا صحت حکم صبی و قضاء صبی، اما صحت عقد صبی نسبت به مال خودش موجب ثقلی بر او خواهد بود. تصرفات مالی او منشأ الزام او بشه، این ثقلی خواهد بود، ولی صحت عقد او وکالتن از این روایت قابل نفیش قابل استفاده نیست. اینکه این روایت رو دلیل بر مصلوب العباره بودن صبی قرار دادن، این حرف حرف تمامی نیست. علاوه بر اینکه مفاد این روایت جدای از لسان امتنان، رفع و رفع نسبت به یک اموری صدق میکنه که در جعل اونها ثقلی بر مکلف باشه تا در موردش رفع صادق باشه، مثل تکالیف وجوب و حرمت. و اما مثل صحت عقد صبی یا صحت حکم صبی که موجب ثقلی بر خود اونیست، این روایت نسبت به دلالت بر نفی حکم در اون موارد قاصره. که رفع القلم عن الصبی معناش این نیست که معامله صبی بالوکاله صحیح نیست یا حکم قضایی صبی نافذ نیست. پس به این روایتم به این بیان نمیشه بر اشتراط بلوغ در قاضی استناد و استدلال کرد. حالا اینکه منظور از رفع قلم، آیا رفع قلم عقوبت یا اینکه منظور رفع قلم حکم تکلیفیه، با این بیانی که ما گفتیم دیگه تفاوتی نمیکنه. هرچه باشه باید درش ثقلی باشه، چه عقوبت فرض بشه چه حکم فرض بشه، حکمم تکلیفی فرض بشه، وضعی فرض بشه، هر چه فرض بشه باید اون چه مورد رفعه ثقلی بر خود صبی در موردش فرض بشه. ولذا اینی که در کلام شیخ انصاری قدس سره بهش اشاره شده که مفاد این حدیث مثلا رفع عقوبت، پس ربطی به مثل مقام نداره، و اگرم بنا بشه رفع عقوبت نباشه، رفع حکم اگر باشه این روایت دلالت بر رفع حکم وضعی نداره، چون منظور رفع حکم تکلیفیه، یا اینکه اگر بخواد مثل حکم وضعی هم منظور به این روایت باشه، اینکه فعل سبی موضوع حکم برای دیگران باشه رو دیگه این سبی نفی نمی‌کنه. دیگه اینا این مطالبیه که ذیل حدیث قابل طرحه، ولی به هر حال چه اینا تمام باشه فروض چه نباشه، فرض اینه که با قطع نظر از تمام این تفاصیلی که در کلام شیخ بهش اشاره شده، با بیانی که ما عرض کردیم، این روایت قاصر از دلالت بر بطلان حکم سبی و قضاء سبی خواهد بود و مهم در بحث هم برای ما فعلا این بخشه. در ذیل این بحث بعضی بزرگان مطرح کردند که اگر رفع قلم به معنای رفع قلم عقاب باشه چگونه خواهد بود، رفع حکم تکلیفی باشد چگونه است، رفع حکم وضعی فرض بشه چگونه. دیگه در نتیجه‌ای که ما در رابطه با این حدیث میخوایم بهش استناد کنیم تفاوتی ایجاد نمی کنه. پس این روایت هم نه صالح بر استدلال بر شرطیت بلوغ در قاضیه، نه صالح بر استدلال بر مصلوب العبار بودن سبی یا مشروط بودن صحت معامله سبی به بلوغ. این روایت به هیچ یک از این مطالب قابل استدلال، قابلیت استدلال نداره برای هیچ یک از این مطالب. روایت دیگری که این روایت مهمه در مقامه و ممکنه به این روایت استدلال بشه بر مسئله بطلان معاملات سبی و همینطور بر بطلان قضاء و حکم سبی و اشتراط بلوغ در قاضی، روایتی است که به سند معتبر با تفاوتی در متن این روایت نقل شده که سند معتبره، البته سند به گونه‌ای یه مقداری مختلف و با اختلاف نقل شده، متنم نسبتاً یک اختلافی درش هست و اختلاف نسخه‌ای وجود داره که این روایت رو مرحوم شیخ در تهذیب آورده و همینطور مرحوم صدوق در خصال این مضمون روایت رو، که روایت عبارت است از روایت عبدالله ابن سنان به حسب اون نقلی که به اصطلاح در تهذیبه، ولی این روایت در نقل خصال منقول از ابوالحسین الخادم بیاء اللؤلؤه به حسب اونچه در وسائل آمده از امام صادق، که این روایت رو در ذیلش اشاره شده در تعلیقه وسائل که در خصال هم این روایت منقول از عبدالله ابن سنانه، که این روایت به حسب فعلا اونچه نقل مرحوم صاحب وسائل از تهذیبه عبارت است از این روایت که مرحوم شیخ قدس سره، شیخ طوسی، این روایت رو نقل فرموده، شیخ به اسنادهی، بله، و عنه، یعنی از علی ابن حسن ابن فضال که عن محمد و احمد ابن الحسن عن ابیهما عن احمد ابن عمر الحلبی عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت معتبر است و موثق است، چون بنو فضال در روایت در سند روایت، روایت 8 در این وسائلای 30 جلدی جلد 19 صفحه 363. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی، یعنی پدر عبدالله ابن سنان که سنان باشه، و انا حاضر، عن قول الله عز و جل حتی اذا بلغ اشده، که حدش کجاست و چه مقداری از سنه، قال الاحتلام، قال فقال يحتلم في يا يحتلم في 16 و 17 سنه و نحوها، یعنی پدر عبدالله ابن سنان به حضرت گفته که احتلام ممکنه در سنینی متأخر اتفاق بیفته، 16 سالگی، 17 سالگی یا مانند اون. فقال، حضرت در جواب فرمودن لا، ملاک دیگه تجاوز از سن حدی داره. اذا اتت علیه 13 سنه، اگر 13 سال بر او بگذره، کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات. حالا ملاک در بلوغ سنی 13 سال باشه یا 15 سال، حالا این خودش جای خود، ولی اذا اتت علیه حسب همون بلغ شد 10 که بلوغه، و حالا یا 13 یا 15، و جاز امره، اگر به سن بلوغ رسید که بلوغ یا به احتلام یا به سن مقرر به اون حد بلوغ رسید، جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا. به این روایت بر این قاعده متقدمه که مصلوب الفعل و القول بودن صبی و اشتراط بلوغ به تبع اون در مسئله قاضی ممکنه استدلال بشه، که انشاءالله بحثش خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.